در
با اعلام ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید با برنامه خبری و تحلیلی ساعت 14 از رادیو فردا. چهارشنبه 14 مرداد 1405 خورشیدی است. من محمد زرقومی هستم، در کنار شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو، در روزی که در تقویم بین‌المللی برابر با پنجمین روز از ماه اوت 2026 میلادی. همچنان صحبت از این هست که توافق بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران و عمان و مسئله تنگه هرمز یکی از محورهای اساسیه با توجه به صحبت‌هایی که طرفین داشتن در ارتباط با این موضوع. ضمن اینکه نباید فراموش کنیم که در روزی که درش به سر می‌بریم، در همین روز و پایانش، شاهد این هستیم که قراره که صحبت‌های مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران هم از تلویزیون حکومتی ایران پخش بشه. گفته‌هایی که گفته شده که مشخصاً اشاره داره به آنچه که در طول این جنگ گذشته. اما بریم سراغ تازه‌ترین خبرها و همراه بشیم با فرشته غازی.
ممنون محمد. سلام و وقت شما شنوندگان محترم بخیر. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید تنگه هرمز به زودی باز خواهد شد، یا ایران هدف حملات شدید قرار میگیرد و تنگه هرمز باز میشود. او شامگاه سه‌شنبه به وقت ایران در مصاحبه‌ای با شبکه فاکس نیوز گفت آمریکا گفتگوهای بسیار خوبی با ایران دارد و مذاکرات در طول روز سه‌شنبه ادامه داشت. دونالد ترامپ با اشاره به اینکه مقامات ایرانی همواره گفتگو با واشنگتن را انکار میکنند گفت که آنها دوست ندارند این را بپذیرند و این کمی گیج کننده است. ایران تاکنون به طور علنی مذاکره با آمریکا بر سر بازگشایی تنگه هرمز را تایید نکرده و تنها گفته که رد و بدل پیام از طریق میانجی ها انجام می شود. مقام های ایرانی در این حال تایید کردند که مذاکرات با عمان بر سر جزئیات بازگشایی تنگه هرمز پیشرفت کرده. روز سه‌شنبه مقام های قطری هم اعلام کردند هنوز برنامه برای مذاکرات مستقیم تهران و واشنگتن در دستور کار نیست. صبح چهارشنبه حوثی‌های یمن اعلام کردند یک تانکر نفتی عربستان در نزدیکی بندر ینبع در دریای سرخ را هدف قرار دادند. یحیی سری سخنگوی حوثی‌های مورد حمایت ایران در پیام ویدیویی گفت که تانکر وفا با موشک‌های بالستیک هدف قرار گرفته. عربستان و آمریکا هنوز این ادعای حوثی‌ها را تایید نکردند. شبه نظامیان حوثی یمن که در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار دارند، حدود سه هفته پیش اعلام کردند که تنگه باب‌المندب در دریای سرخ بر روی ناوگان کشتیرانی عربستان بسته است و کشتی‌هایی که قصد عبور از این تنگه را داشته باشند هدف قرار می‌گیرند. تاکنون چندین کشتی عربستان بر اثر حملات حوثی‌ها آسیب دیدند و چندین کشتی هم مجبور به تغییر مسیر شدند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید طرح آمریکا در زمینه خلع سلاح حماس در نوار غزه را نپذیرفته. او در ویدیویی که روز سه‌شنبه در حساب‌هایش در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، گفت که طرح آمریکا برای خلع سلاح حماس پیشنویس اسرائیل نیست و این کشور نظرات خود درباره آن را به واشنگتن ارسال کرده. نتانیاهو روز دوشنبه با اعضای شورای صلح غزه ملاقات کرد و به او تضمین داده شده که ارتش این کشور تنها زمانی باید مواضع خود در غزه را ترک کند که حماس خلع سلاح شده باشد. حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود، خلع سلاح خود به شرط خروج نیروهای اسرائیلی از نوار غزه را پذیرفته، ولی می گوید خواهان دریافت تضمین هایی از شورای صلح غزه است. فولکر تور کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستار توقف فوری اجرای احکام اعدام در ایران شد. او در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه منتشر شد با اشاره به اعدام دست کم 56 نفر با اتهامات امنیتی و سیاسی از جمله 27 تن از معترضان دیماه گفته که صدور و اجرای این نوع احکام برای ایجاد ترس در مردم و سرکوب مخالفان صورت می‌گیرد. در این بیانیه همچنین گفته شده بیش از 100 نفر با اتهام‌های مشابه در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند و اجرای احکام اعدام مرتبط با مواد مخدر نیست به شکل نگران کننده ای ادامه دارد. گروه‌های مدافع حقوق بشر می‌گویند کسانی که در ایران اعدام می‌شوند از دسترسی به حقوق خود از جمله وکیل مستقل و دادرسی عادلانه محروم هستند. محمد،
تازه ترین خبرها رو فرشته قاضی با شما در میون گذاشت و این رو بگم که شما میتونید همکنون این برنامه رو به صورت زنده و مستقیم از طریق امواج کوتاه 9365 و 9390 کیلوهرتز هم شنونده باشید. و در ادامه،
شما شنونده ساعت 14 هستید.
همزمان با انتشار گزارش‌ها از پیشرفت در مذاکرات ایران و عمان برای بازگشایی تنگه هرمز، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هشدار داده در صورتی که این آبراه به زودی بازگشایی نشه، ایران هدف حمله‌ای سخت قرار خواهد گرفت. در همین حال گزارش‌های متعددی از شکل و شمایل توافق‌های احتمالی میان تهران و مسقط درباره رفت و آمد کشتی‌ها در تنگه هرمز منتشر شده، جزئیاتی که ایلیا جزایری بیشتر به اون می‌پردازه.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هشدار داد که اگر تنگه هرمز به زودی بازگشایی نشود، ایران هدف حمله شدید قرار خواهد گرفت. آقای ترامپ که بامداد چهارشنبه 14 مرداد به وقت ایران در جریان سفر به کالیفرنیا با شبکه فاکس نیوز گفتگو میکرد، اظهار داشت تنگه هرمز خیلی زود باز خواهد شد، یا آنها ضربه سختی خواهند خورد و سپس تنگه باز خواهد شد. ما در حال آماده شدن برای یک حمله عظیم بودیم، بزرگترین حمله از زمان جنگ جهانی دوم، که آنها با ما تماس گرفتند و خیلی مؤدبانه گفتند لطفاً می توانیم صحبت کنیم. آنها حمله را نمی خواستند و من گفتم بله می توانیم صحبت کنیم، بیایید انجامش دهیم.
The strait's going to be open very soon, or they're going to get hit very hard and then the strait's going to be open. We were going to a tremendous attack, the biggest since World War II, and they called me and said very politely, please, can we talk? Can we talk? They didn't want. And I said, yes, we can talk.
آقای ترامپ از روند گفتگوها برای بازگشایی تنگه هرمز ابراز رضایت کرد و گفت ما گفتگوهای بسیار خوبی با ایران داریم. آنها دوست ندارند این را بپذیرند. اما می دانید این کمی گیج کننده است. شما به مردم می گویید که گفتگوهای فوق العاده ای داریم. اما بعد یک نفر از ایران بیرون می آید و می گوید ما اصلا دیداری نداشته ایم. این دروغ است.
Well, you know, it's a little bit disconcerting. You tell people like you, we're having wonderful discussions, and then some guy will come out of Iran and say, we have not met, we have not, it's just such a lie.
از سوی اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، شامگاه سه‌شنبه 13 مرداد گفت مذاکرات با عمان درباره بازگشایی تنگه هرمز ادامه دارد. آقای بقایی که با خبرگزاری صدا و سیما گفتگو میکرد، اظهار داشت این مذاکرات با تمرکز بر تعیین مسیرهای رفت و برگشت ایمن برای کشتی‌ها در حال پیگیری است. او با مثبت توصیف کردن روند مذاکرات گفت که در آنها ملاحظات امنیت ملی ایران و عمان مد نظر است. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم گفته که مذاکره میان ایران و عمان در جریان است که ما هم در آن دخیل هستیم، درباره اینکه چگونه در کوتاه مدت کشتی‌های بیشتری بتوانند با امنیت از تنگه هرمز عبور کنند. او همچنین از احتمال قریب الوقوع بودن توافق خبر داد. این در حالی است که گزارش‌های متعدد رسانه‌ای از روند مذاکرات برای بازگشایی تنگه هرمز و توافق احتمالی منتشر شده است. سایت آکسیوس به نقل از دو منبع منطقه‌ای و یک مقام آمریکایی گزارش داده که ایالات متحده، ایران و عمان در حال نزدیک شدن به یک توافق موقت برای بازگشایی تنگه هرمز هستند و واشنگتن قصد دارد این توافق را امروز چهارشنبه اعلام کند. بنابر این گزارش به نقل از دو منبع منطقه‌ای، مذاکرات در حال حاضر برای رسیدن به یک توافق موقت 60 روزه میان ایران و عمان در تنگه هرمز جریان دارد که میتواند تمدید شود. این گزارش میگوید تا کنون توافق شده که تمام ترافیک ورودی کشتی‌ها از طریق تنگه هرمز به خلیج فارس از مسیر یک خط شمالی در آب‌های ایران انجام خواهد شد. تمام ترافیک خروجی از طریق تنگه هرمز به دریای عرب نیز از مسیر یک خط جنوبی در آب‌های عمان با هماهنگی ایران انجام خواهد شد. در طول دوره 60 روزه هیچ گونه عوارض یا هزینه‌ای دریافت نخواهد شد و طرفین ظرف 30 روز روی پاکسازی مین‌های دریایی از خط میانی تنگه کار خواهند کرد. پس از پاکسازی مسیر میانی، از آن برای ترافیک ورودی و خروجی تحت شرایط یک توافق دائمی که قرار است میان عمان و ایران مورد مذاکره قرار گیرد استفاده خواهد شد. روزنامه وال استریت جورنال هم به نقل از منابع آگاه آمریکایی و منطقه‌ای نوشته یکی از پیشنهادهایی که در حال حاضر در دست بررسی است بر این پایه است که کشتی‌های در حال حرکت به سمت خلیج فارس از مسیر آب‌های سرزمینی ایران وارد خواهند شد و کشتی‌هایی که از خلیج فارس خارج می‌شوند بدون پرداخت عوارض از آب‌های عمان عبور خواهند کرد. این گزارش ادعا کرده که دیپلمات‌های ایرانی در ابتدا از این پیشنهاد استقبال کردند زیرا بخشی از کنترل ایران بر تنگه هرمز را حفظ می‌کرد، اما تهران در ادامه خواستار حق دریافت عوارض عبور کشتی‌ها شد. ایران همچنین تضمین‌هایی برای جلوگیری از حملات مجدد، پایان محاصره دریایی آمریکا و لغو تحریم‌های نفتی مطالبه کرده است. وال استریت جورنال می‌گوید که آمریکا و دولت‌های منطقه با درخواست ایران برای دریافت عوارض مخالفت کرده‌اند و در مقابل خواهان آن هستند که ایران و نیروهای همپیمانش تضمین دهند امنیت کشورهای منطقه و منافع آنها را تهدید نخواهند کرد. در هر حال آکسیوس به نقل از منابع منطقه‌ای گزارش می‌دهد علاوه بر مذاکرات میان عمان و ایران، مقام‌های قطری، پاکستانی و سعودی نیز در تلاش‌های میانجیگری دخیل بوده‌اند.
گزارش ایلیا جزائری رو شنیدید. اما در ارتباط با همین گزارشی که شنیدید، صحبت‌هایی که ایالات متحده آمریکا مطرح کرده مبنی بر اینکه دخیل هست در مذاکراتی که داره انجام میشه و وعده‌ای که وزیر خزانه‌داری آمریکا داده درباره اینکه روز چهارشنبه، روزی که در اون به سر می‌بریم، روزیه که انتظار باید داشت که بازگشایی تنگه هرمز با ایران به توافق برسه، نظر دامون گلریز تحلیلگر امور ایران در انستیتوی ژئوپلیتیک لاهه در هلند رو بشنوید که الهی روانشاد با او گفتگویی داشته.
ببینید، حقیقتش اینه که تهران و عمان با هم در گفتگو هستند برای رسیدن به یک مکانیزمی که مسئله ترافیک در تنگه هرمز به شکل دیگری در مقایسه با قبل از جنگ 28 فوریه در عمل راه حلی براش پیدا بشه که هم ایران بتونه مطرح کنه که همونجور که در بند 5 تفاهم نامه‌ای که الان متاسفانه نقض شده و کلن به کنار رفته که ایران کنترل ترافیک کشتی ها رو در دست خواهد داشت حفظ بشه و هم امریکا دونالد ترامپ بتونه راه خروجی پیدا بکنه برای اینکه بگه بله، من با تفاهم تونستم تنگه هرمز رو باز بکنم و فضا به قبل از جنگ برگرده. این عمل، این که شواکش در عمل به اینجا برمیگرده. به گمان من چیزی که به نظر میاد در خبرگزاری رویترز امروز منتشر شد، واکنشی که وزیر خزانه‌داری امریکا مطرح کرده که در صحبت شما بود، سخنانی که از طرف ایرانی ها ما میشنویم، همه اینها رو کنار هم میگذاریم، وضعیت اگر این مکانیزم انجام بشه، یعنی ورود کشتی ها، ترافیک کشتی ها زیر کنترل ایران خواهد بود و خروج اون زیر کنترل عمان، عملا گام اولی فراتر از حد و بند 5 تفاهم نامه خانم روانشاد برای اینکه ایران در آینده بتونه تعرفه هایی رو وضع بکنه و از طریق دیگه میتونیم بگیم به جز کنترل، حاکمیت تنگه هرمز رو هم که دنبال اون بود به دست بیاره. و این پیروزی بزرگ. از طرف دیگه اگر ایرانی ها درایت بکنن و از نگاه رسانه‌ای این موضوع رو، این مکانیزم رو جوری مطرح بکنن که امریکا بتونه خودش رو به اصطلاح اون هم به نوعی میتونیم بگیم پیروز این قضیه بتونه خودش رو نشون بده، به این معنا که با دیپلماسی تونستیم ترافیک در رفت آمد در تنگه هرمز رو باز بکنیم، فکر میکنم که به یه توافقی میشه رسید و من اون وقت خوشبین خواهم بود. اگر اینطور نشه و دونالد ترامپ دوباره بخواد به اصطلاح تهدید بکنه و ایران دوباره بخواد کشتی‌ها رو بعد از این تفاهم نامه مورد حمله قرار بده، قطعاً برمیگردیم به نقطه‌ای که بعد از شکست تفاهم نامه به اونجا رسیدیم.
آقای گلریز، آیا اگر این توافق انجام بشه و این کار به سامان برسه، به این معنا خواهد بود که ایران و آمریکا حالا به تفاهم نامه باز می‌گردن، اون تفاهم نامه‌ای که میان خودشون امضا کردن و اون رو رعایت خواهند کرد از این به بعد؟
به نظر من اگر این اتفاق بیفته، حتی فراتر از تفاهم نامه، حداقل فراتر از بند 5 تفاهم نامه که ما موضوع باز کردن تنگه هرمز برمیگرده، به نفع ایران خواهیم رسید. به معنای دیگه در اون تفاهم نامه مطرح شده بود که در طول 60 روز جمهوری اسلامی رفت آمد همه کشتی ها رو تسهیل خواهد کرد، البته با مدیریتش، به معنی اینه که کشتی ها باید اعلام ورود و خروج خودشون رو به ایران انجام بدن. و الان اگر این تفاهمنامه انجام بشه بدون حضور امریکا، من فکر میکنم حتی فراتر از بند پنجم تفاهمنامه ایران تونسته امتیازگیری بکنه. پرسش بعدی شما که در مورد اینکه آیا برمیگردیم به تفاهمنامه، من فکر میکنم این تفاهمنامه در نهایت به نفع ایران خواهد بود و بازگشتن به اون اگر هدف دیپلماسی باشه قطعاً راه حل خیلی خوبی است برای اینکه اون وقت بشه تفاهمنامه‌های دیگری رو در نظر گرفت، مسئله هسته‌ای، مسئله معماری امنیتی منطقه که بسیار مهمه، میتونه در آینده مورد گفتگو قرار بگیره و پایه‌ای باشه برای ساختن نوعی میتونیم بگیم اعتماد بین تهران و واشنگتن و حتی کشورهای خلیج فارس، اعراب، و عملاً از این سیکل فرسایشی جنگ و صلح و تفاهمنامه و شکست تفاهمنامه و غیره میتونیم بیرون بیایم و گفتگوها سازنده باشه. ولی حقیقتش اینه که مشخص نیست، باید ببینیم که به چه سمتی حرکت میکنه. به هر حال گزارشایی که خانم روانشاد میاد بیرون در خصوص اینه که امریکا مشکل جدی داره نسبت به کمبود موشک و ضد موشک، عدم حمایت مردم امریکا زیر 30% از ادامه این جنگ، مسئله اقتصاد جهانی، مسئله عدم امکان امریکا برای به خصوص دونالد ترامپ برای فروش این جنگ و تنش‌های تسهیل تنش در منطقه، همه اینها نشون دهنده اینه که به نظر میاد که دیپلماسی بیشترین شانس رو داره. ولی حداقل میدونید این اتفاقات چند ماه اخیر نشون داده که نمیشه خیلی روی اون حساب باز کرد، چون ممکنه که در عرض نیم روز یا یک روز کل تفاهم‌نامه‌ها و گفتگوها و مذاکرات زیر سوال بره. ولی به نظر من اگر ما به یک مکانیزمی برسیم با عمان از طریق رفت آمد کشتی‌ها حتی به نفع جمهوری اسلامی، پایه اصلی ورود به تفاهم‌نامه ریل گذاریش انجام میشه و بعد میشه به گفتگوهای بیشتر و صلح و به نظر من یک نوع مذاکرات آینده سازنده تری نزدیک شد.
شنیدید از دامون گلریز، تحلیلگر امور ایران در انستیتوی ژئوپلیتیک لاهه در هلند، در ارتباط با وضعیتی که میان جمهوری اسلامی ایران، عمان و ایالات متحده آمریکا حاکم هست برای رسیدن به یک توافقی که در پی اون توافق بتونن یک چشماندازی رو برای بازگشایی تنگه هرمز فراهم کنند. شما همچنان شنونده برنامه خبری و تحلیلی ساعت 14 از رادیو فردا هستید، و اما در ادامه یک نگاهی داشته باشیم به وضعیت آرامکو و مسئله نفت در این به هر حال سازه عظیم نفتی عربستان سعودی، با توجه به حوثی‌ها که در روزهای اخیر اعلام کردند که تعدادی از کشتی‌ها رو در باب المندب هدف قرار دادند، و از طرفی مسئله انرژی رو از دیگر سو با بحران و فشار بیشتری همراه کردند. از جمشید زند در این باره بشنویم.
آرامکو یکی از بزرگترین شرکت‌های نفتی جهان تأیید کرده است که در سه ماهه دوم سال جاری میلادی سود خالص این شرکت از صادرات نفت و مشتقات نفتی به بیش از 32 میلیارد دلار رسیده است. مهمترین دلیل افزایش سود این شرکت بالا رفتن قیمت نفت در بازارهای جهانی است که پس از بسته شدن تنگه هرمز از طرف ایران، روند سعودی را پیش گرفت و نفت برنت از 72 دلار در هر بشکه به 126 دلار در ماه آوریل رسید. اعلام آتش بس و توقف درگیری‌های نظامی به کاهش قیمت نفت منجر شد، ولی هنوز به سطح پیش از جنگ نرسیده است. به گفته آرامکو، به رغم کاهش حجم صادرات، در کنار افزایش قیمت نفت، بالا رفتن بهای نفت پالایش شده و محصولات پتروشیمی هم به سودآوری این شرکت نفتی در شرایط بحرانی خاورمیانه کمک کرده است. در پی بسته شدن تنگه هرمز، عربستان صدور بخشی از نفت خود از طریق دریای سرخ و تنگه باب المندب را افزایش داد و پیش از تهدید حوثی‌ها به هدف قرار دادن تانکرهای عربستان، روزانه به طور متوسط حدود 4 میلیون بشکه نفت از این مسیر راهی بازارهای جهانی می‌کرد. به گزارش روزنامه وال استریت جورنال، حوثی‌های یمن هم پس از تهدید مستقیم ناوگان کشتیرانی عربستان به تانکرهای چینی که حامل نفت عربستان بودند، اجازه دادند از باب المندب عبور کنند. همزمان با انتشار افزایش سود شرکت آرامکو، بریتیش پترولیوم، غول نفتی بریتانیا هم گزارش داده که سود خالص آن در سه ماهه دوم سال جاری به بیش از 5 میلیارد و 700 میلیون دلار رسیده که بیشترین سود این شرکت در 4 سال گذشته به شمار می آید. هفته گذشته هم شرکت نفتی شل اعلام کرد که سود خالص آن در این بازه زمانی به نزدیک 10 میلیارد دلار رسیده که دو برابر سود این شرکت در سه ماهه دوم سال گذشته و پیش از جنگ ایران و آمریکا است. در کنار افزایش قیمت نفت خام، بالا رفتن بهای گاز مایع و سودآوری بیشتر محصولات پتروشیمی به دو برابر شدن سود خالص شرکت شل کمک کرده است. دیگر شرکت‌های نفتی بین‌المللی هنوز آمار فروش خود در سه ماهه دوم سال جاری میلادی را اعلام نکردند. در ایران هم هنوز معلوم نیست که محاصره دریایی بنادر آن و تحریم‌های پی در پی آمریکا چه تأثیری بر درآمدهای نفتی آن گذاشته است. بر اساس برخی گزارش‌ها در مدت کوتاهی که آتش بس برقرار شد و واشنگتن تحریم‌های نفتی ایران را به طور موقت تعلیق کرد، ایران توانست حدود 90 میلیون بشک نفت خام خود را از خلیج فارس خارج کند، اما هنوز معلوم نیست این مقدار نفت به چه قیمتی فروخته شده و درآمد حاصل از آن چگونه به ایران منتقل خواهد شد.
از جمشید زند شنیدید. در روزهای اخیر چندین شرکت بزرگ نفتی جهان میزان سود خودشون از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی در سه ماهه دوم سال جاری میلادی، یعنی از ماه آوریل تا پایان ماه ژوئن رو اعلام کردند. گزارشی که جمشید زند به اون پرداخته بود.
خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.
اما در ادامه نگاهی بکنیم به نوشته‌ای که بیانیه‌ای که از سوی کارشناسان سازمان ملل متحد منتشر شده و نگرانی عمیق خودشون رو این کارشناسان نسبت به گزارش‌ها درباره بازداشت‌های خودسرانه، ناپدیدسازی قهری، شکنجه و سایر رفتارهای خشونت‌آمیز و غیر انسانی علیه اعضای اقلیت دینی بهائی در ایران ابراز کردند. همراه هستیم در اینجا با پدیده ثابتی، یکی از سخنگویان جامعه بهائیان که از لندن ما رو همراهی می‌کنه. خانم ثابتی بهتون سلام می‌کنم. در این بیانیه یک بخشی وجود داره که اشاره میکنه به جنگ. آیا ما باید اینگونه نگاه کنیم با توجه به این بیانیه که ما با شرایط جدیدی در ارتباط با اقلیت‌های دینی بهایی بعد از جنگ روبرو هستیم و جنگ تونسته تأثیر مستقیمی بذاره و وضعیت رو نسبت به آنچه که در گذشته بود وخیم‌تر کنه؟
بله، با سلام و درود به شنوندگان شما. این بله مسئله مهمیه که شما بهش اشاره کردید. طبق شواهد و ارقامی که به دست ما میرسه، ما میدونیم که در زمان بحران و در این چند ماه گذشته که بحران‌های مختلفی در ایران شروع شده، اذیت و آزار بهائیان تشدید پیدا کرده و به هر حال این یک سابقه‌ایه که دولت ایران داره برای اینکه بهائیان رو مورد سپر بلا قرار بده و اگر مشکلاتی در ایران هست در حقیقت اونها رو مقصر جلوه بده. برای همین این وضعیت نگران کننده توجه کارشناسان سازمان ملل متحد و گروه‌های کاری مختلف در مورد نقض حقوق بشر و نقض آزادی دین و عقیده رو جلب کرده و به هر حال طبق تحقیقاتی که اونا کردن منجر شده به صادر کردن این بیانیه که از وضعیت بهائیان ایران به خصوص تشدید ناپدیدسازی اجباری و شکنجه و از آزادهای مختلف به هر حال به دولت ایران شکایت بکنند.
اگر برگردیم باز به موضوع جنگ و اینکه شما گفتید که وضعیتی پدید اومده که در اون بهائیان مقصر جلوه داده بشن، ما شاهد تغییر الگویی در ارتباط با رفتاری که حکومت با این اقلیت دینی در ایران داره شاهدش هستیم یا نه؟ یا الگو همون الگوه و صرفا ما شدتش رو داریم میبینیم؟
ببینید، یکی از اتفاقاتی که در چند ماه گذشته افتاده این رفتار شدید خشونتبار دولت ایرانه. به غیر از تشدید در تعداد دستگیری‌ها، هجوم به خانه‌ها، این رفتار خشونتباری هستش با کسانی که دستگیر میکنن و اونها رو مورد شکنجه قرار میدن و میخوان از اونها اعتراف اجباری بگیرن و خب تعدادی یکی دو نفر رو هم تحت فشار شدید که واقعا غیر قانونی هست مجبور کردن در رسانه‌ها بیان و اعترافات دروغین بگن، یعنی کارهایی رو که نکردن و اصلا شواهد هست که اینا به هیچ وجه نمیتونستن این کارهایی که بهش اعتراف کردن رو انجام داده باشن، اونها رو در حقیقت بیان و در رسانه ها بهش اعتراف بکنن. خب چه دلیلی داره که اگر این واقعیت هست و اینا شواهد دارن اونها رو اینجور مورد شکنجه قرار بدن و بیارن در رسانه که اعتراف بکنن؟ این نشان دهنده این هستش که این رفتار واقعا ناعادلانه و غیر قانونی دولت ایران نشون میده که ناشی از بحران ها و فشاری که روی دولت ایران هست میخواد جامعه بهائی یا جوامع دیگر رو مقصر جلوه بده.
جامعه بهائی اصولا تفکیکی قائل هست بین دولت و حکومت در ایران یا نه اونها رو در یک پیکره میبینه و احساس میکنه که هر دو در یک راستا این اهداف رو دارن جلو میبرن؟
ببینید سازمان‌هایی هستند طبق، یعنی این صادق در مورد تمام دولت‌ها، در هر دولت یا حکومتی یک اخشاری هستند که یک خصومتی دارن. در ایران این مسئله شدیده، یعنی می‌دونیم که وزارت اطلاعات بسیار باهایی‌ها رو تحت نظر داره و خب بیشتر این هجوم‌هایی که به خانه باهایی‌ها میشه از این جانب هستش، ولی به هر حال تفکیکی در ایران نیستش، برای اینکه قوه قضایی ایران رو اگه نگاه بکنیم مستقل نیستش، استقلالی نداره. ما میبینیم که واقعا در حکمهایی که صادر میشه، مثل حکمی که برای آقای افشین حیرتیان که ایشون در حقیقت در خدمت به جامعه و ایشون مدافع حقوق کودکان خیابان و کار هست، ایشون رو به 31 سال زندان محکوم کردن. خب این نشون میده که این حکم دادگاه هستش یا مؤسسات قانونی هست، این نشان دهنده هستش که در ایران در حقیقت استقلال این قوه های قضاییه و دولت و حکومت وجود نداره.
و در این بیانیه‌ای که منتشر شده از سوی کارشناسان سازمان ملل متحد ما شاهد انتشار اسامی هستیم، از جمله پیام ولی، رویا ثابت، آرتین غضنفری و شکیلا قاسمی و همچنین پیوند نعیمی و برنا نعیمی. در مورد وضعیت این افراد، چرا این افراد صرفا از میان تمام بازداشت شدگان انتخاب شدن و روشون تمرکز شده؟ آیا اینها شرایط خاصتری دارن و شما اطلاعاتی دارید که این شرایط رو بیشتر توضیح بدین برای شنونده های ما در وقت تقریبا 40 ثانیه‌ای که به پایان داریم؟
بله، اینا هر کدوم از این اسامی که ذکر شده در این بیانیه به هر حال نمونه‌ای هستن از بی‌عدالتی ها و نقض حقوق شهروندی و نقض حقوق این اشخاص هست. مثلا آقای آرتین غضنفری، خب ایشون احتیاج به درمان پزشکی دارند و این رایت نمیشه و برای همین خب کسی که یک بیماری مزمن داره و در این شرایط نگرش میدارن، این اشخاص رو جونشون رو به خطر میندازن. خانم شکیلا قاسمی به هر حال یک مشکلاتی براشون پیش اومده، هم از نظر جسمی هم از نظر روانی، و پیوند و برنا رحیمی که شاهدش بودید که به علت شکنجه شدید و اعدام‌های ساختگی که مجبور شدن متحمل بشن، به هر حال یک اعترافات دروغین از اینها گرفتن. برای همین اینها رو به هر حال تعداد باهایانی که دستگیر شدن یا منتظر حکم دادگاه هستن بسیار هست. الان حدود 57 نفر باهایی فقط در زندان هستن. اینم تازه از ارقام و اطلاعاتی که ما داریم، به هر حال این تعداد خیلی بیشتر از این هست و به هر حال نمیشد اسم همه رو در اینجا ذکر بکنن، ولی اینا نمونه ای هست از به هر حال ظلمی که ظلم های مختلف و نقض قانون های به طور مختلفی به این اشخاص میشه.
سپاسگزارم از شما. پدیده ثابتی، یکی از سخنگویان جامعه بهائیان که از لندن ما رو همراهی میکردید. اما همچنان بر مدار حقوق بشر باقی میمونیم. همونطور که میدونید ما شاهد اعدام‌های گسترده‌ای هستیم که از زمان جنگ ایالات متحده آمریکا و اسرائیل علیه ایران شدت بیشتری هم به خودش گرفته. بسیاری این موج جدید از اعدام‌ها رو شتاب زده میدونن و واکنش‌های بسیاری رو هم برانگیخته. از مصطفی تاج‌زاده، زندانی سیاسی و معاون پیشین وزیر کشور جمهوری اسلامی، تا دیگر کنشگران سیاسی و مدنی در ایران و حتی دبیران احزاب سیاسی اصلاح طلب به این موضوع واکنش نشون دادن. محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ، در این باره صحبت‌هایی رو داره که با هم می‌شنویم.
ببینید، به طور کلی هر اعتراضی میتونه تاثیرگذار باشه، میتونه هزینه سیاسی این اعدام‌ها رو بالا ببره. دلیل این که ما در حال حاضر در این چند ماه گذشته شاهد یک موج کم سابقه از اعدام زندانیان سیاسی و معترضان بودیم اینه که تمام توجه روی مسئله جنگ بوده، هم در صحنه بین‌المللی و هم در داخل ایران، و جمهوری اسلامی از این فرصت استفاده کرده، در واقع سوء استفاده کرده برای اعدام زندانیان سیاسی. چون معمولاً مثلا اگه به سالهای گذشته نگاه کنیم، هر بار که یک معترضی در معرض اعدام بود یا حکمش اجرا میشد، هم جامعه جهانی و هم مردم در داخل ایران شدیداً واکنش نشون میدادند و این هزینه رو بالا میبرد. در حالی که در این چند ماه گذشته به خاطر شرایط جنگی آنطور که باید این اعدام ها توجه نگرفتند. ولی این رو باید اضافه کنیم که ما یک مشکل داریم، اونم اینه که توجه فقط به سمت اعدام زندانیان سیاسی میره، در حالی که ما در همین 6-7 ماه گذشته، شما گفتید که بیش از 50 نفر زندانی با اتهامات سیاسی و امنیتی اعدام شدن، در حالی که بیش از 400 نفر با اتهام‌های غیر سیاسی مثل جرائم مواد مخدر و قتل برای مثال اعدام شدن و اعدام اونها هیچ واکنشی رو در بر نداره. اگه بخوایم واقعا از این موج اعدام ها پیشگیری کنیم و گامی به سمت لغو مجازات اعدام برداریم، باید علیه همه اعدام ها این واکنش ها رو داشته باشیم.
محمود امیری مقدم بود، رئیس سازمان حقوق بشر ایران که مستقر در نروژ هست، درباره موج واکنش هایی که به مسئله اعدام های گسترده در ایران صورت گرفته با ما صحبت میکرد. از جمله مصطفی تاج‌زاده در این مدت واکنششون داده، آذر منصوری واکنششون داده و بسیاری از چهره های حتی فرهنگی و هنری در این باره صحبت هایی رو مطرح کردن که در شبکه های اجتماعی منعکس شده، به ویژه در حساب های کاربری خودشون. رئیس انجمن صنفی انبوه سازان تهران با اشاره به افزایش شدید هزینه های ساخت پس از جنگ 40 روزه، از رشد تا 100% قیمت مصالح ساختمانی و جهش دستمزد نیروی کار خبر داده و گفته در شرایط فعلی سازندگان امکان آغاز پروژه های جدید رو ندارند و تنها تلاش میکنن پروژه های نیمه تمام رو به پایان برسونن. این در حالیه که صنعت ساختمان در هر کشوری به پیشرفت اقتصادی اون کشور کمک میکنه یا منجر میشه. گفتگویی رو بشنوید با احمد عربی، استاد اقتصاد در دانشگاه های سوئد، که شاهین بشیری با او داشته و در ابتدا آقای علوی به این پرسش پاسخ میده که در چنین وضعیتی باید انتظار چه تحولاتی را داشته باشیم.
خب این نکته پنهانی نیست که بخش مسکن به طور گسترده و البته اهم از مسکونی یا مستقلات دچار رکوده. دلایل اون هم البته متعدده. یک بخش از این دلایل مربوط است به بخش تقاضا با توجه به کاهش شدید قدرت خریدی که وجود داره. تقاضا کنندگان این امکان رو ندارن مسکن رو بخرن. از طرف دیگه بخش عرضه است، با توجه به تورم عمومی قیمت ها به شدت بالا رفته. البته تنها مسئله تورم عمومی نیست، بلکه گرانی هم مسائل گرانی به این معنا، با توجه به اینکه برق، آب و حتی تنش های به اصطلاح نظامی موجب شده بخش هایی از صنعت اساساً از دور تولید خارج بشه، کمیابی وجود داره تو بخش عرضه مساله. بنابراین هم ما در عرصه تقاضا دچار محدودیت و کمبود هستیم و هم در عرصه عرضه گرانی و البته تورم که ترکیب این دو باعث شده که بخش مسکن که یک بخشیه که ما اصطلاحاً کالای دوگانه مینامیم، یعنی یک جنبش جنبه سرمایه گذاریه که سرمایه گذاران به این بخش وارد میشن و یه بخشش بخش مصرفیه که تقاضا کنندگان مثل فرزند مغازه داران یا فرزند خانوار برای مستقلات تو مسکن استفاده میکنن. هر دوی این جنبه رو اگر نگاه بکنیم با توجه به شرایط عدم اطمینان، تورم گسترده، کاهش قدرت خرید، کمبود مساله، ما دچار این اختلالات هستیم و در نتیجه این رکودی که وجود داره موجب شده که ما شاهد وضعیتی باشیم که شما توصیف کردید.
خب به نظر شما به هر حال راه به کجا میبره این وضعیت؟ چون الان میبینیم که حتی مشکل دستمزد نیروی انسانی هم هست. ایرج رهبر رئیس انجمن صنفی انبوه سازان تهران گفته که پیش از جنگ دستمزد روزانه یک کارگر ساده بین 1,200,000 تا 1,500,000 تومان بود، اما اکنون این رقم به حدود 2,500,000 تومان رسیده و نیروهای فنی هم به حدود 4 میلیون و نیم تومان در روز افزایش پیدا کرده هزینه هاشون، در واقع دستمزدشون. خب به این ترتیب عملا خیلی ها هم بیکار میشن، درسته؟
همینجوره. به دلیل رکودی که خدمتتون گفتم طبیعی است که کار ساخت و ساز که ما آمارش رو میبینیم هم توی پروانه های ساخت و هم پروانه های بهره‌برداری الان شاهد یک سقوط تاریخی هستیم. طبیعی است که وقتی رکود وجود داره و همزمان ما شاهد تورم هستیم، خب نیروی کار ایران هم از متخصص یا فرزن کارگران اینها باید حقوقشون ترمیم بشه که بتوانن بیان سر کار، و الا طبیعی است که وقتی درآمدهای اونها، حقوق اونها، دستمزد اونها کفایت آمد و رفت مثلا یا زندگی معمول رو نمیکنه، طبیعی است که اونها حاضر نیستن کار بکنن. خب این معلول ساختار اقتصادی ایرانه که جنبه‌هاش رو ما میدانیم. این معیوب است، افتاده در این چاله عدم اطمینان که کسی جرئت نمیکنه سرمایه گذاری بکنه و از طرفی ما شاهد تورم هستیم. بنابراین قیمت تمام شده مسکن به شدت بالا میره. بخشش مربوط است به دستمزدها، بخشش مربوط میشه به مساله ساختمانی که شما ازش اسم بردید و این میانجامه به یه دور باطل، یعنی رکود تورم، رکود تورم، و طبیعی است که این میانجامه به یک در واقع ایستایی در اقتصاد و رشد اقتصادی از کار میفته، کما اینکه تجربه جمعی هم همین رو تایید میکنه.
بله، شنیدید از احمد عربی، استاد اقتصاد در دانشگاه های سوئد، در ارتباط با وضعیتی که حاکم شده بر ساخت و ساز در ایران به دنبال جنگی که اتفاق افتاده، افزایش قیمت مساله، دستمزد کارگران و مسئله‌ای که قطعا خودتون کسایی که در ایران هستن حتما بهتر لمسش میکنن و باهاش دست و پنجه نرم میکنن و قطعا میتونن برای ما هم مشاهدات خودشون رو بگن. اما یک موضوع دیگه‌ای که این روزها در ایران بسیار صداش در اومده مسئله کافه هاست. طلوع و غروب کافه ها رو هانا کاویانی بهش نگاه کرده. پاتوق جوانان و نوجوانانی که این روزها هویت شهری شهرهای بزرگ به ویژه تهران رو داره تشکیل میده. خیابان صنایع رو اگر رفته باشید حتما کافه ها رو دیدید اونجا، ایران شهر و جاهای دیگه. و حالا این پلم شدن، تعطیل شدن، اینکه حکومت این مراکز فرهنگی رو دست گذاشته روش، یه موضوعیه که بسیاری بهش توجه نشون دادن. گزارش خانا رو با هم میشنویم.
لپتاپم رو برداشتم و پیاده رفتم کافه محبوبم که کمی کار کنم و شب تعطیل خونه ننشینم. پلم شده بود. از دوستان دم کافه پرسیدم چرا پلم شده؟ گفتن چون کافه است. این نوشته روز 12 مرداد یک کاربر به نام سحر در شبکه اجتماعی ایکس بود. نوشته‌ای که حالا هر روز نمونه آن را اینجا و آنجا در شبکه‌های اجتماعی می‌توان دید. وضعیتی که محدود به پایتخت ایران نیست و گزارش‌های درباره پلم شدن کافه‌ها در نقاط دیگر ایران هم مخابره شده است. مثلا در روزهای اخیر روزنامه شرق از مشهد گزارش داده که حتی پیش از خبری شدن یک موج تازه پلم شدن کافه‌ها در مرکز تهران، مرکز خراسان رضوی شاهد پلم شدن محل وقت گذرانی جوانان مشهدی بود. وقتی مهسا کسنوی نویسنده این گزارش در ایکس نوشت هیچ نهاد مسئولی این اقدام را گردن نمی‌گیرد، محسن صیادی مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف مشهد با خبرگزاری مهر گفتگو کرد و اعلام کرد که در دو ماه اخیر 83 واحد صنفی پلمب شده که 24 مورد آن کافی شاپ بوده است. آقای صیادی دلیل این اقدام را با موضوعاتی چون فعالیت بدون دریافت پروانه کسب و مجوزهای لازم، گران فروشی و عدم رعایت نرخنامه مصوب، استفاده از مواد خوراکی غیر بهداشتی و عدم اجرای دستورالعمل‌های ابلاغی مرتبط دانست. دلایلی که در شهرهای دیگر از جمله تهران هم برای توجیه بسته شدن کافه‌ها اعلام می‌شود. از جمله در همین روزهای اخیر پس از پلمب کوتاه مدت و همزمان چندین کافه در خیابان‌های صنایع و ایران شهر تهران که این روزها از جمله نقاطی در پایتخت است که بسیاری از جوانان زمان خود را در آنجا می‌گذرانند. درباره کافه های تهران هم تاکید شده بود که زمینه هایی به گفته مقامات امنیتی دلیل پلمب شدن کافه ها نبوده است. دلیل پلمب شدن یا تخریب جداول مقابل کافه ها که حرف و حدیث پیرامون آن هم زیاد است، هرچه باشد کافه امروز مهمترین مکانی است که جوان ها خصوصا بین بازه سنی 20 تا 30 سال زمان خود را در آن می‌گذرانند. کافه هایی که حالا در این سالهای اخیر بسیار با کافه های دهه 60 و 70 و حتی 80 خورشیدی متفاوتند. کافه هایی که همچنان به رشد خود ادامه دادند حتی با وجود اینکه تورم و افزایش قیمت ها در ماه های اخیر به اوج خود رسیده است. برخی از کافه نشینان پیشتر به رادیو فردا گفته بودند که این امر باعث شده که تعداد دفعات مراجعه به کافه هایشان را کاهش دهند، اما کسانی هم هستند که میگویند چون سرگرمی دیگری ندارند یا توان مالیشان دیگر اجازه برنامه‌های گرانتری مثل سفر را نمی‌دهد، ترجیح می‌دهند اوقات فراغت خود را در کافه‌ها بگذرانند. نوید کلهرودی، مدرس جوان علوم سیاسی، در گفتگویی با پادکست ایران تاک درباره جوانان ایرانی در توضیح این کافه نشینی این گونه می‌گوید:
بیشترین جایی که اینا دور هم جمع میشن کافه است. و چون خودم هم کافه دارم این تجربه رو میبینم. شما مثلا به خصوص چون ناامیدم به کار پیدا کردن، یه پول روزانه‌ای دارم، میگن به همین میرسیم دیگه، تلاش نمیتونیم بکنیم، پس انداز نمیتونیم بکنیم. مثلا پول جمع کردم لپتاپ بخرم، تو دیجیکالا سه ماه مثلا دارم چک میکنم، هر دفعه دلار میره بالا، دیگه نمیتونم بخرم، ولش کردم. میاد 8 ساعت تو کافه میشینه با دوستاش روزانه و ببخشید حالا کلمه خیلی مناسب نیست، اصطلاحش اینه که بریم لش کنیم مثلا یه جا بشینیم 7-8 ساعت بشینیم و این شکلی هست. بعد اونجا بحث میکنن، گفتگو میکنن، سیگار پشت سیگار، فیلم میبینن و منبعشون هم مثلا اینستاگرامه، بعضا کتاب میخونن.
و حالا بسته شدن این فضاها که شاید یکی از معدود فضاهای موجود برای جوانی باشد که با نوعی از بی‌ثباتی ادامه دار روبروست، یک روز جنگ، روز دیگر سرکوب مرگبار اعتراض یا قطعه 88 روزه اینترنت، تبدیل به سرخط روزانه خبر می شود. فضایی که از دست می رود و بسیاری از چرایی آن می پرسند. منصوره شجاعی، پژوهشگر اجتماعی در هلند:
واقعا از این اقدام چه قصدی دارن؟ یا اصلا قراره که چه چیزی رو جایگزین کافه نشینی بکنن؟ با از بین بردن کوچیکترین دلخوشی ها چه برنامه‌ای دارن؟ چه چیزی تو سرشون میگذره؟ همینطوری که آدم بخواد بشموره میگه اولش میتونه به قصد کنترل حجاب اجباری باشه که واقعا جوانها به قیمت جان خودشون به این حق رسیدن. دوم میتونه به قصد افسرده سازی و انزوای جوانایی باشه که از کافه به عنوان یه فضای عمومی شهری انرژی میگرفتن، مثل یه شهروند میرفتن تو اون کافه میشستن، تو این فضای عمومی استفاده میکردن. سوم میتونه به قصد جدایی انداختن بین مردم و ایزوله کردن مردم برای بالا بردن ارعاب باشه، یا میتونه اصلا جوانا رو تشویق کنن برای اینکه برین اصلا از سرزمینی که حتی به همین دلخوشی کوچکش هم دل بسته این برین.
دلیل هرچه باشد، اما مانند بسیاری دیگر از تحولات اجتماعی در ایران، تلاش تندروها برای بستن فضا با شکلی از مقاومت روبرو می شود. یک روزنامه‌نگار در تهران در این باره به رادیو فردا گفت اگر 10 پاتوق جوانان هم بسته شود، باز هم یک محل جدید تبدیل به یک پاتوق تازه می شود.
پاتوهایی که بسته اما باز می شوند. کافه ها در تهران، بخشی از هویت شهرهای بزرگ، به ویژه پایتخت. از هانا کاویانی شنیدید.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
کاهش تنش میان اسرائیل و حزب الله لبنان همزمان شده با خبری که سازمان ملل متحد منتشر کرده و از بازگشت بیش از 800 هزار نفر که در پی این جنگ آواره شده بودند به خانه‌های خودشون حکایت میکنه. گلناز اسفندیاری.
سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه اعلام کرد که صدها هزار آواره لبنانی پس از کاهش درگیری‌ها در جریان جنگ اسرائیل و حزب الله بازگشت به شهرها و روستاهای خود را آغاز کردند. این اعلام شامگاه سه‌شنبه و همزمان با آغاز دور تازه‌ای از مذاکرات لبنان و اسرائیل در روم با حمایت آمریکا صورت گرفت. مذاکراتی که با هدف پایان دادن به درگیری‌ها برگزار می‌شود و قرار است تا روز پنجشنبه ادامه یابد. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل اعلام کرد که تا 30 ژوئیه بیش از 800 هزار نفر بازگشت به مناطق محل سکونت خود را آغاز کردند. اما این نهاد افزود که همچنان بیش از 360 هزار نفر آواره هستند که حدود 26 هزار نفر از آنها در پناهگاه‌های دولتی اسکان دارند. حزب الله در ماه مارس با شلیک راکت به سوی اسرائیل در حمایت از حکومت جمهوری اسلامی ایران که حامی اصلی آن به شمار می رود، لبنان را وارد جنگ گسترده تر خاورمیانه کرد. اسرائیل نیز در پاسخ حملات هوایی گسترده و عملیات زمینی را آغاز کرد. حملاتی که به گفته مقام‌های لبنانی بیش از 4300 کشته بر جای گذاشته و در اوج درگیری‌ها بیش از 1 میلیون نفر را آواره کرده است. آمریکا حزب الله را یک سازمان تروریستی می‌داند، در حالی که اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی این گروه را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داده است. از زمان امضای توافق اولیه میان آمریکا و ایران در ماه ژوئن که شامل آتش‌بس در لبنان نیز می‌شود و همچنین پس از توافقی که با میانجیگری آمریکا میان اسرائیل و لبنان حاصل شد، شدت خشونت‌ها در منطقه کاهش یافته است. با این حال لبنان همچنان از حملات و گلوله باران‌های پراکنده اسرائیل، انفجار مواد منفجره و تخریب ساختمان‌ها در روستاهای جنوب این کشور خبر می‌دهد. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل اعلام کرد که آسیب‌های ناشی از جنگ به زیرساخت‌های آب و برق، دسترسی بیش از 700 هزار نفر در جنوب لبنان به آب را به شدت مختل کرده است. منطقه‌ای که محل سکونت بیشتر آوارگان جنگ بوده است. در جریان مذاکرات ماه ژوئن در واشنگتن، اسرائیل و لبنان بر سر یک توافق چارچوبی به تفاهم رسیدند که شامل خلع سلاح حزب الله، عقب نشینی تدریجی نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان و استقرار ارتش لبنان در این منطقه است. اجرای این طرح قرار است ابتدا در مناطقی آزمایشی موسوم به مناطق پایلت آغاز شود. با این حال حزب الله لبنان این توافق را رد کرده و از خلع سلاح خودداری کرده است.
گلناز اسفندیاری گزارش می‌داد. و اما در ادامه، در حالی که طالبان همچنان از توی بخش عمده جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشده و به نقض گسترده حقوق بشر به ویژه حقوق زنان متهمه، ورود هیئتی از این گروه به مولداوی جنجال سیاسی در این کشور به راه انداخته و پرسش‌های جدی درباره معیارهای اروپا در قبال حکومت‌های منزوی و نحوه صدور روادید برای مقام‌های طالبان رو مطرح کرده. بنیامین صدر.
گزارش‌ها درباره سفر هیئتی از طالبان افغانستان به کشور مولداوی موجی از انتقادها و ابهام‌ها را درباره نحوه صدور روادید برای اعضای طالبان برانگیخته است. آن هم در ماه‌ها و روزهایی که قوانین مغایر حقوق بشر یا زن ستیزانه در افغانستان فشار بیشتری را بر مردم این کشور وارد می‌کند. سفر هیئت طالبان به مولداوی در حالی انجام شد که بیشتر کشورهای جهان هنوز حکومت طالبان را در افغانستان به رسمیت نمی‌شناسند و هر گونه تعامل رسمی با این گروه همچنان موضوعی حساس در عرصه سیاست خارجی است، در هر حال سفر یک هیئت وابسته به طالبان به یک کشور اروپای شرقی حالا واکنش حزب‌های مخالف، رسانه‌ها و کنشگران مدنی را در پی داشته و پرسش‌هایی را درباره روند صدور روادید برای اعضای این هیئت مطرح کرده است. بر اساس گزارش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، مقام‌های مولداوی در پی بالا گرفتن انتقادها می‌گویند که درباره چگونگی ورود این هیئت و مسئولیت نهادهای زیربط تحقیق خواهند کرد. منتقدان اما می‌گویند پذیرش نمایندگان طالبان حتی در قالب سفری غیر رسمی می‌تواند این تصور را ایجاد کند که مولداوی در حال عادی سازی رابطه با حکومتی است که همچنان ناقض آشکار حقوق بشر است. اما دولت مولداوی در پاسخ و بر اساس گزارش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی میگوید که این سفر به معنای شناسایی یا برقراری روابط رسمی با طالبان نیست و سیاست خارجی این کشور در قبال افغانستان تغییری نکرده است. حالا مخالفان خواستار شفافسازی کامل درباره اهداف این سفر و نقش نهادهای مسئول در هماهنگی دیدارها شدند. طالبان در سال 2021 میلادی و همزمان با خروج نیروهای آمریکایی و ناتو بار دیگر کنترل افغانستان را در دست گرفت. با وجود آنکه این گروه اداره عملی افغانستان را بر عهده دارد، تا کنون از سوی بخش بزرگی از جامعه بین المللی به عنوان دولت رسمی افغانستان به رسمیت شناخته نشده است. بسیاری از کشورها روابط خود را با طالبان به تعاملات محدود و فنی با کمک‌های بشردوستانه محدود کردند و همچنان نگرانی‌های جدی درباره وضعیت حقوق بشر را مطرح می‌کنند. در سال‌های اخیر هر گونه سفر نمایندگان طالبان به کشورهای دموکراتیک به طور معمول با حساسیت سیاسی همراه بوده و به دلیل اینکه حکومت طالبان به صورت رسمی از سوی اغلب کشورهای جهان به رسمیت شناخته نشده، واکنش‌های گسترده‌ای را در سطح داخلی و بین المللی برانگیخته است. به همین دلیل سفر اخیر هیئت طالبان به مولداوی فراتر از یک دیدار معمول موضوعی بحث برانگیز در فضای سیاسی این کشور است که چگونه اعضای یک حکومت غیر دموکراتیک و ناقض حقوق بشر می توانند به یک کشور اروپایی پای بگذارند.
بله، طالبان و سفر به کشور اروپایی و معیارهای اروپا در قبال حکومت‌های منزوی و نحوه صدور روادید، موضوعی که بنیامین سعد به اون پرداخته بود. و اما بگردیم و بریم سمت موضوعاتی مرتبط با علم و دانش. همزمان با ادامه موج گرما در بریتانیا، برخی مراکز سونا گفتن که قرار گرفتن کنترل شده در معرض گرما میتونه بدن رو برای تحمل دماهای بالاتر آماده کنه، ادعایی که پشتوانه‌هایی در فیزیولوژی ورزشی داره. اما آیا این روش در میانه موج گرما برای سلامت انسان خطرناک نیست؟ مهران کریمی برامون بیشتر میگه.
با ادامه موج گرما در کشور بریتانیا، برخی مراکز سونا و حمام بخار خود را به عنوان راهکاری برای مقابله با گرما تبلیغ می‌کنند، در حالی است که اروپای غربی امسال گرمترین ماه ژوئن تاریخ خود را تجربه کرده. به گفته متخصصان، استفاده منظم از سونا یا غوطه‌وری در آب گرم ممکن است باعث شود بدن زودتر و مؤثرتر عرق کند. جریان خون در پوست بهبود یابد، حجم پلاسمای خون افزایش پیدا کند و فشار وارد شده بر قلب در مواجهه‌های بعدی با گرما کاهش یابد. در نتیجه بدن می‌تواند دمای خود را بهتر تنظیم کند. این روش سال‌هاست در فیزیولوژی ورزشی استفاده می‌شود و برخی ورزشکاران پیش از رقابت در مناطق گرم با تمرین در محیط‌های گرم تحمل حرارتی خود را افزایش می‌دهند. قرار گرفتن مداوم در معرض گرما ممکن است بر رفتار افراد نیز تأثیر بگذارد. افرادی که به گرما عادت کردند معمولاً فعالیت خود را بهتر تنظیم می‌کنند. آب بیشتری می‌نوشند و نشانه‌های هشدار دهنده مانند سرگیجه، ضعف یا گرمازدگی را زودتر تشخیص می‌دهند. با این حال این سازگاری برای همه به یک اندازه اتفاق نمی‌افتد و به توانایی بدن برای افزایش تعریق و جریان خون پوستی بستگی دارد. استفاده از سونا یا حمام بسیار گرم همچنین برای افراد مبتلا به تب یا بیماری حاد، آنژین ناپایدار، کسانی که به تازگی سکته قلبی کردند یا فشار خون پایین کنترل نشده دارند میتواند خطرناک باشد. کارشناسان میگویند تمرین گرمایی معمولاً باید روزانه 40 تا 60 دقیقه با قرار گرفتن در معرض گرما و برای دست کم 4 تا 6 روز ادامه یابد. آثار این سازگاری ممکن است حدود یک هفته باقی بماند و هرچه دوره تمرین طولانی تر باشد فواید آن نیز ماندگارتر خواهد بود. اما شواهد محدودی وجود دارد که نشان دهد رفتن به سونا در جریان یک موج گرما مستقیما از افراد در برابر بیماری های ناشی از گرما محافظت می کند. متخصصان تاکید می کنند سونا باید به عنوان یک روش آمادگی در ماه های معتدل در نظر گرفته شود، نراهی برای مقابله با گرمترین روز سال. در یک روز بسیار گرم بدن ممکن است از قبل با کمابی، بیخوابی ناشی از گرما و فشار تجمعی بر سیستم قلبی عروقی روبرو باشد. اضافه کردن گرمای سونا یا حمام داغ به این شرایط می تواند خطر قش کردن یا گرمازدگی را افزایش دهد، به ویژه اگر این کار بدون نظارت و در خانه انجام شود. کارشناسان در نهایت تاکید می کنند استفاده منظم از سونا جایگزین توصیه های اصلی بهداشتی در زمان موج گرما نیست. نوشیدن آب کافی، پرهیز از فعالیت شدید در گرمترین ساعات روز و مراقبت از سالمندان، بیماران و دیگر افراد آسیب پذیر همچنان مهمترین راه‌های پیشگیری از عوارض گرما هستند.
بله، شنیدید از مهران کریمی درباره موج گرما برای سلامت انسان، اینکه آیا خطرناکه یا نیست، به ویژه افرادی که اعتقاد دارند که سونا میتونه در فصل گرم کمک کنه به اونها که بتونن تحمل دمای بالاتر رو داشته باشن. و اما همچنان با شما همراه هستیم و به یک موضوع دیگه هم یک نگاهی بکنیم. این بار میخواییم همراه بشیم با همکارم رضا جمالی و با او نگاهی داشته باشیم به یک موضوعی فراتر از موضوعات مربوط به سیاست و ورزش، و این بار میخواییم از ایتالیا برای شما بگیم و اینکه چگونه با مسئله بحران زباله تونسته ایتالیا دست و پنجه نرم کنه.
بلیت 1,000,000 یورویی در میان زباله ها، صدای حرکت کامیون حمل زباله، صدای فشرده شدن کیسه ها میان انبوه پسماند ها در جنوب ایتالیا، جستجویی که غیر عادی آغاز شده است. پیدا کردن یک بلیت لاتاری به ارزش 1,000,000 یورو که خبرگزاری فرانسه آن را به طور مفصل گزارش داده است. ماجرا در منطقه پولیا نزدیک شهر باری شروع شد. زنی که نامش اعلام نشده طبق عادت همیشگی در قرعه کشی شرکت کرده بود. او هر بار همان 5 عدد را انتخاب می کرد، عددهایی که به گفته مسئول شرکت پسماند با یاد یک عزیز همیشه انتخاب می شد. زن برای بررسی بلیط به فروشگاه محلی میره، اما دستگاه فروشگاه روی صفحه می نویسد که قابل پرداخت نیست. او تصور کرد که برنده نشده است، بیخبر از این که موضوع ناتوانی فروشگاه های کوچک در پرداخت جوایز بزرگ بوده. او بلیط را دور می اندازد. کمی بعد یکی از اعضای خانواده خبر را به او می رساند. همان شماره های همیشگی برنده 1,000,000 یورو شده است. زن و خانوادهش با شتاب به فروشگاه بر می گردند، اما دیر شده بود، چون بلیط به سطل زباله رفته بود و کامیون حمل پسماند آن را با خود برده بود. او با شرکت مدیریت پسماند در شهر بیتوئنتو تماس می‌گیرد. مدیر این شرکت می‌گوید گروه جستجو با امید اندکی مسیر زباله‌ها را بازسازی کرد. سرانجام کامیون درست را پیدا کرد و پیش از تخلیه متوقفش کردند. از آنجا که زباله‌ها ممکن بود حاوی مواد خطرناک باشد، کامیون را به یک مرکز تخصصی انتقال دادند. کارگران بیش از یک روز توده‌های زباله را بررسی کردند که در نهایت بلیط در آنجا پیدا شد. وقتی به زن خبر دادند، او پشت تلفن گریه کرد. 1,000,000 یورو از میان زباله‌ها بیرون آمده بود. اما این جستجو رایگان نبود. شرکت پسماند یک نهاد عمومی است و هزینه عملیات می‌توانست بر دوش مالیات دهندگان قرار بگیرد. به همین دلیل از برنده خواسته شد تعهد بدهد تمام هزینه‌های اضافی جستجو را پرداخت کند. تعهدی که با توجه به ارزش جایزه برای او معامله‌ای سودآور بود. این داستان یادآوری می‌کند که در قرعه‌کشی‌های ایتالیایی بلیط‌های بخت‌آزمایی فقط یک تکه کاغذ نیستند و شاید در دل اعدادش یک جایزه 1,000,000 یورویی خوابیده باشد. همانطور که طبق این گزارش از سال 2018 که این بازی راه اندازی شده تا کنون بیش از 200 نفر برنده جایزه اصلی 1,000,000 یورویی روی بلیط‌های کاغذی بودند. به این ترتیب گاهی میان یک سطل زباله و 1,000,000 یورو فقط یک تماس تلفنی یا یک کامیون متوقف شده و یک روز جستجو فاصله است. Mambo Italiano, go, go, go. You mixed up Siciliano. All you Calabrese do the mambo like a crazy with a hey, mambo. Don't want a tarantella, hey, mambo.
بله، بعضی اوقات وسط زباله میشه بلیط پیدا کرد. همونطوری که من گمان کردم که گزارش در مورد چیز دیگه یه، ولی در مورد یک بلیط لاتاری 1,000,000 یورویی بود و این باعث میشه که آدم دقت کنه که در میون زباله ها همینطوری هم از کنارشون به راحتی و آسونی رد نشه. سپاسگزارم که با ما همراه بودید در ساعت 14. امیدوارم که بلیت بخت زندگیتون همیشه برنده بشه.